بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث نواحی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایه قدس الله سره در مقام ثانی که نهی از معامله است اینجور می فرماید، اگر نهی از معامله ای شد، اقتضا نیست در آن نهی که اون معامله محکوم به فساد است. این نهی دلالت نمی کند به فساد این معامله، برای اینکه ملازمه نیست. این نکته را متوجه بشوید. می فرماید برای اینکه ملازمه نیست ما بین مبغوضیت معامله، ملازمه ای نیست ما بین مبغوضیت معامله و ما بین فساد معامله، ملازمه ما بین اینها نیست. لا لغتن ولا عرفن، لا لغتن ولا عرفن، ملازمه نیست ما بین این که معامله مبغوض بشود و محکوم به فساد بشود، ملازمه ای نیست. بعد خدا رحمتش کند اشاره می کند در کلامش به اقسام نهی که متعلق به معامله می شود، یعنی اقسام معامله ای که نهی به او متعلق می شود. اون اقسام معامله که نهی به او، نهی تکلیفی متعلق می شود به او، اون اقسام معامله را بیان می فرماید. می فرماید تارتن مبغوضیت در نفس سبب است. انشاء معامله که می شود، اون انشاء المعامله بما هو فعل و بما هو فعل من الافعال و بما هو سبب بی نفسهی متعلق النهی است. و اما مسبب این سبب در او مبغوضیتی نیست. مثل بی وقت ندا، بیی که وقت ندا می شود و مبغوض است، بنابراین که مبغوض بوده باشد و حرمت و حرمت تکلیفی داشته باشد، این مبغوضیت در خود انشاء المعامله است. و اما آنی که منشأ به این انشاء می شود، در او مبغوضیتی نیست. کتاب مال زید بوده باشد، سمن مال صاحب الکتاب بشود، این مسبب در او مبغوضیتی نیست. بدون جهت است که اگر کتاب مال زید شد، سمن هم مال عمر شد، ولیکن به غیر البیع وقت الندا. مثل این که زید مرد، وارثش همون عمر بود، کتاب رسید بود، توجه کردید؟ بعد هم عمر مرد، وارثش ما ترکش سمن بود، اونم رسید. فرض بفرمایید این هم هر دو در یه آن مردن که مال به هم دیگر منتقل شد. در اون صورت هیچ مبغوضیتی نیست، در این ملکیت مبغوضیت نیست. ملکیت در این انشاء البیع است وقت ندا، در این انشاء به ما و انشاء البیع، در این انشاء مبغوضیت هست. و اما اونی که منشأ به این انشاء می شود، که از اون سبب تعبیر می کنیم در او هیچ مبغوضیتی نیست. مثلا فرض کردیم زید و عمر هر دو سوار قایق بودند، اون قایق غرق شد، ما ترک زید، وارثش هم عمر بود، رسید به عمر، ما ترک عمر هم وارثش منحصر به زید بود، به زید رسید. این کتاب ملک عمر شده است، اون سمن هم ملک این شخص شده است، در ملکیت مبغوضیتی نیست. آنی که مبغوضیت در او هست، او در این انشال وی است وقت ندا. پس تارتن نهی و تحریم متعلق می شود به معامله، بما هو سببون و بما هو فعلون. و اخرا مبغوضیت در مسبب است، در خود سبب بما هو سببون، در خصوص این بی بما هو بیون سبب است، این شال بی در او مبغوضیتی نیست. مثل این که نهی شده است از بی المصحف للکافر، نهی شده است از بی العبد المسلم للکافر. مبغوضیت در ما نحن فیه در خود ملکیت کافر هست مصحف را، در خود ملکیت کافر هست عبد مسلم را، در خصوص بی مبغوضیتی نیست. و من هنا مصحف را کسی به کافر هبه کرد، باز اون مبغوضیت هست، چون که مبغوضیت مال مسبب است. و اما سبب به ما هو سببون، در خصوص او مبغوضیتی نیست. ثانیاً اینجور می شود مبغوضیت در مسبب می شود که از او تعبیر می کند که نهی متعلق می شود به معامله، بما هو تسبیبون، یعنی نهی و اون معنای مسببی متعلق می شود. مرادش این است، بما هو، بما این که این معامله و بی فعل تسبیبی است، چون که مسبب فعل تسبیبی است، فعلی است که به واسطه عقد که سبب است موجود می شود. مبغوضیت در اون مسبب است، نه در سبب بما هو سببون. و ثالثتم مبغوضیت در تسبب می شود، در خود را مالک بشود و آن دیگری عوض ناقص را مالک بشود، در او هیچ مبغوضیتی نیست. بدون جهد اگر کسی به کسی ده، بل فرض کنید ده، مثلا من گندم تملیک کرد، هیبه کرد، اون یکی هم چون که این هیبه کرده است ده من گندم، دوازده من گندم خوب به این تملیک کرد، هیچ مبغوضیتی نیست. در ملک زیاده مبغوضیتی نیست. و کسی مالک بشود ناقص را و شخص دیگر مالک بشود زیاده را، در او مبغوضیتی نیست. و هاکذا کسی متجانسین را به هم بفروشد، در بیعش به ما و بیعون مبغوضیتی نیست. بدون جهت می فروشد ده من گندم را در مقابل ده من گندم، در این مبغوضیتی نیست. مبغوضیت این است که انسان دوازده من گندم را در مقابل ده من گندم مالک بشود به بی، به بی. به مصالحه اگر فرض کنید مالک بشود، عیب ندارد، بنابراین که ربا در مصالحه عیب ندارد. آنی که مبغوضیت دارد در تسبب است، که آن زیادت را مالک بشود به واسطه این بی، در این معنای تسببی مبغوضیت است. ایشان خدا رحمتشون بفرماید، می فرماید بر این که نهی که متعلق می شود به معامله، بلا فرقین که نهی متعلق بشود به معامله، بما هو سبب و بما هو فعلون، که قسم اول بود، یا متعلق بشود به معامله، بی ما هو فعل بالتسبیب، فعل بالتسبیب و معنای مسببی است که فعل مکلف است، مکلف او را ایجاد کرده، ولیکن بسبب. یا مبغوضیت متعلق بشود به معامله، بما اینکه مبغوض تسبب به اون سبب هست، مبغوضیت در خود سبب نیست و در خود مسبب نیست، در تسبب مبغوضیت هست. که قسم اخیر که مثال معامله ربوی را مثال زدیم به ربوی را، هیچ کدام از این اقسام نهیش اقتضای فساد معامله را نمی کند، چون که ملازمه ما بین مبغوضیت معامله، معامله هر قسمش بوده باشد، ملازمه ما بین مبغوضیت معامله و فساد معامله نه لغتن هست نه عرفن. یه صورت را خدا رحمتش کند استثناء می کند، می گوید در این یه صورت نهی از معامله مقتضی فساد معامله است. اون جایی است که چیزی حرام بشود که حرمت او با صحت معامله قابل ذم نیست. چیزی را شارع حرام بکند که حرمت او با صحت معامله ذم نمی شود. مثل این که شارع منع نهی بکند، حرام بکند اکل را در بیعی یا در بیع شیعی. انسان وقتی که شیعی را می فروشد، شاره از اکل سمن او نهی بکند، که اکل سمن در بیع این شیع حرام است. مثل بیع فرض بفرمایید بیع سبا، کسی که حیوانات سبا را گرفته زحمت کشیده است، ملکیت و مالیت دارد، یعنی مالیت این دلوگلا دارد، این سبا را، این سبع را، این ماری را که با این زحمت این را گرفته و کشیده آورده اینجا داره می فروشد، از سمن این، از اکل سمن این بیشه نهی بکند، بگد که اکل این سمن سهد است و حرام است. یا از مسمن نهی بکند و بگوید ور این که این را که تو خریده ای در بیشه اکل مسمن حرام است. مثل این که اکل شرب الخمر را شاره تحریم کرده است. فی بیشه اونجاییست که اکل سمن حرام بشود، اکل شی در بیعی حرام بشود، یعنی اکل مبی حرام بشود. در این موارد بله معامله باید باطل بشود. چرا؟ چون که اگر معامله صحیح است، سر اکل سمن سهد است. اگر بیع مال صحیح است، سر اکل سمنش سهد است. و اگر بیع فرض کنید خمر حلال است، یعنی صحیح است بیعش، چرا اکلش حرام است؟ بدون جهت بر این چون منفعت مقصوده خمر شرب شد دیگر، وقتی که منفعت مقصوده حرام شد، این معلوم می شود که این معامله معامله فاسده است. که این را سابقاً ما به عمارت مختصره می گفتیم همیشه شارع وفاء به معامله را تحریم بکند، اون لازمه اش این است که معامله حرام است. یعنی معامله معامله حرام است، حرام وضعی، یعنی فاسد است. برای اینکه اگر معامله صحیح است، چه زور می شود که وفاء به معامله که دادن ملک و غیر به مالکش هست حرام بوده باشد، در صورتی که مالک حضری براش نیست، قصوری در او نیست. بعد ایشان این زور می فرماید، تتمه کلام ایشان را عرض می کنم. ایشان می فرماید این در صورتی است که گفتیم نه اقتضای فساد معامله را نمی کند، در صورتی که نهی تکلیفی بوده باشد که فرض کلام ما اوست، و الا اگر شارع نهی از معامله‌ای بکند، ظاهر آن نهی خودش ارشاد الی الفساد است. این همان حرفی است که سابقا می گفتیم اگر قرینه‌ای در بین نبوده باشد بر این جنه نهی تکلیفی است، ظاهر نهی از معامله ارشاد به عدم مشروعیتشه، که شارع این معامله را مشروع نکرده است. لا تبع ما لیس عندک، یعنی آنی که ملک تو نیست شارع او را امضا نکردم بیش را، این ارشاد به فساد است. پس ظاهر النهی در معامله ارشاد به فساد است. ولیکن دست توجه کنید ایشان چه می‌فرماید، ولیکن این ظهور نهی در فساد در جایی است که مراد از معامله عقد و ایگاه بوده باشد. عقد و ایگاه بوده باشد شارع از بیعی، از هبه‌ای، از طلاقی نهی بکند، ظاهر این نهی اگر قرینه بر خلاف نبوده باشد ارشاد به فساد است. و اما در معامله به معنی العام که غیر سکوت و لیکات است، می فرماید اونجا ظاهر نهی تحریم است. دوست توجه کنید چی می گوید. می فرماید و اما در غیر العقد و لیکات ظاهر نهی تحریم تکلیفی است، و این از شما معاملهی به معنی العام محرم است. و قد عرفت که حرمت معاملهم اقتضای فساد او را نمی کند. در جایی که قرینه نباشد و متعلق نهی غیر العقد و لیکا بوده باشد، ظاهر او حرمت تکلیفی است و قد عرفت که این اقتضای فساد را نمی کند. و اما در جایی که متعلق نه عقد و ایگاه بوده باشد، ظاهر او ارشاد به فساد است، مگر قرینه ای قائم بشود که حرمت حرمت تکلیفی است، مثل بی وقت ندا که ملاک نه تو ذهن میاد که تفویت صلات جمعه است. در جایی که قرینه ای نبوده باشد، ظاهر نهی از عقد و ایگاه ارشاد به فساد است، کما این که ظاهر امر به معامله، این را هم دارد ایشان در کفایه، کما این که ظاهر امر به معامله ارشادی لصحت و الفساد و امضا است، ارشاد بر این است که معامله تشریع شده و شارع امضا کرده است. این کلامی است که مرحوم آخوند تا اینجا بیان کرده است در کفایه. عرض می کنیم اما کلام ایشان، در کلام ایشان اولا این حرف هست که ایشان فرمود نهی از معامله در او اقتضای فساد معامله نیست. چرا؟ تعلیل آورد، برای این که ملازمه ما بین مبغوضیت معامله و ما بین فساد او ملازمه ای نیست، لا لغتن ولا عرفن، نه لغتن ملازمه است نه عرفن ملازمه است. خب این ملازمه عرفی را می دانیم، یعنی عرفن زوری بوده باشد که معامله مبغوض شد، اهل العرف وقتی که حرمت معامله را دیدند و فساد معامله را هم تصور کردند، ملازمه ای نمی بینند، می گن که نه عیب ندارد مبغوض بشود، ولیکن اگر انشاء شد موجود شد صحیح بشود. ملازمه ای ما بین مبغوضیت و ما بین فساد اهل عرف نمی بینند. اما ملازمه لغتن نیست، ملازمه لغوی معناش چیه؟ ایشان که فرمود ملازمه ای ما بین مبغوضیت معامله و ما بین فساد معامله لغتن نیست، ملازمه لغوی معناش چیه؟ ملازمه لغوی معنای معقولی ندارد الا دلالت التزامیه، الا دلالت التزامیه. خب در دلالت التزامیه ممکن است ملازمه عرفی ملازمه لغوی را به جهت دلالت التزامیه، اخه لفظ ربما به یه معنای دلالت می کند به دلالت المطابقیه و اخرى به تضمن و ثالثتا به دلالت التزامیه. غیر از دلالت التزامیت به ملازمه عرفیه معنای معقولی نیست. اگر معنای معقولی باشد و بشود بر این چین را معقول معنای معقول شمرد، همون دلالت التزامی است. خب اون وقتی که مراد دلالت التزامی شد، این مطلبیشون ناقص می شود. خب افرز ما بین نهی از معامله و ما بین فساد، و ما بین اینا دلالت التزامیه نیست. نهی از معامله به دلالت التزامیه دلالت نمی کند بر فساد، و دلالت التزامیه لفظیه ها، همان دلالت التزامیه لفظیه ای که معنا کردن، یه وقت لفظ یه معنایی دارد که تصور و معنا عقلا ممکن نیست الا اینکه معنای آخر را تصور بکند شخص، مثل اما، که اما نبود خاص است، مطلق العدم نیست، عدم البصر است. معنای اما عقلا ممکن نیست لحاظش، مگر اینکه بصر چه معنای آخر است او را لحاظ بکنیم، بگیم اما یعنی نبود او، چین تصور بشود. این دلالت التزامیه عرض بفرمایید لفظیه است. یا اینکه نه، تصوری معنا از تصور معنای خالص عرفاً منفک نمی‌شود، عقلاً قابل انفکاک است. مثل لفظ زود را که شنیدیم، هیهاتم تایی می‌دود به ذهن، در زمان سابق ها، در حالا معلوم نیست بدود. عرض بفرمایید اینم دلالت الزامیه لفظیه که ملازمه ولی لغوی دلالت التزامیه یا ملازمه لغویه یا عرفیه. خب اگر ما بین نهی از معامله و ما بین فسادش، ما بین اینها این دلالت التزامیه نیست، این اثبات نمی کند که نهی از معامله مقتضی فساد نیست. شاید ملازمه عقلیه باشد ما بینشون، که اصل دلالت نیست، تا دلالت التزامیه لفظیه نیست. شاید این زور بوده باشد که چه زور گفتیم مبغوضیت عبادت با صحت و عبادت عقلا قابل زن نیست. شاید ما بین حرمت معامله توجه کردید و فساد معامله ملازمه عقلیه بوده باشد. باید ایشان بفرماید که نهی از معامله اقتضای فساد در او نیست، لعدم الملازمت ما بین مبغوضیت معامله و فسادش عرفاً و عقلاً نه لغتاً بگوید. باید عرف را با عقل زم کند نه با لغت، چون وقت معلوم می شود که نه عرفاً ملازم است که بعضی ها ادعا می کردن، عقلاً ملازمه نیست، دلالت لفظیه هم که نیست. بلکه عرف می فهمد از تحریم معامله چه چیز را، فساد معامله را. سابقا هم گفتیم که این عرف هم ملازم است. این حرف اشتباه است. عرف از ظاهر نهی از معامله خود فساد را می فهمد. ظهور اولیه نهی از معامله ارشاد به فساد است، نه اینکه از تحریم معامله تکلیفا می فهمد فساد را. از خود نهی از معامله می فهمد که ظهور اولین این تکلیف نیست. لا تبع ما لیس عندک، این یکی از محرمات لاییه نیست که انسان مالک مردم را بگد بعت کمال زید بن فلان بکذا، اون طرف هم قبول کند، این یکی از محرمات لاییه نیست. این ارشاد برای این است که این فاسد است. پس این یه جهت در کلامی ایشان که لعدم الملازمت لغتن این معنای درستی ندارد، لعل سهم القلم است، باید لعدم الملازمت عرفن و عقلن گفته بشود. این یکی. و ثانیاً ایشان اینجور فرمود در کلامش، در کلامش فرمود اگر نهی متعلق بشود به غیر العقد و الایقاع، در کلامش اینجور بود، اگر نهی متعلق بشود به غیر العقد و الایقاع، ظاهر النهی تحریم تکلیفی است. فقط عقد و ایقاع را استثناء کرد. گفت ولکن ظهور نهی در ارشاد الی الفساد فی المعاملت به معنی العقد و الایقاع، چه معامله به معنی خاص است. و اما در معامله به مطلق العام، به معنی العام که عقد و ایقاع نبوده باشد، ظاهر نهی از معاملهی که عقد ایگانی است تحریم است. این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ برای آنکه اونجایی که عقد ایگانی است منهیونن، درست توجه بفرمایید، منهیونن یه حکمی دارد، ولو به مقتضی خطابات الاخرى یه حکمی دارد که به واسطه اون حکم متصف می شود به صحت. منهیونن یه حکمی دارد قطع نظر از این که اگر این نهی نبود مقتضای خطابات دیگر این بود که این فعلی که هست، این فعل که نهی به او متعلق شده است، اگر نهی نبود این فعل هم موضوع همون حکم بود که از تعلق اون حکم به این فعل انتزاع صحت می شود. مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید شارع نهی بکند از غسل صوب بر ریگ که با آب دهن نشور صوب متنجس را، یا به غیر ریق سایر مضافات مایات مضافه که غیر الماء هست شارع نهی بکند و بگوید بر این که لا تغسل صوب کلم تندسه ازا تندسه بر ریق و باللبن. خب نهی است دیگر، نهی شده است از غیر العقد و لیقا. یا مرحوم آخوند ظهور دارد در تحریم تشریفی که این فعل حرام است، کلا این زور نیست. یا فرض بفرمایید شارع نهی می کند به فعلی که موضوع حکمی است، توجه کردید، ولیکن اون موضوع حکم، توجه کردید، حکمش هم فرض بفرمایید حکم، فرض بفرمایید حکمی است که متصف به صحت و فساد می شود. خودش هم اون فعل مثل غسل صوب نیست که وجوب غیری داشته باشد، نه، وجوب وجوب نفسی دارد، ولیکن اون فعل خودش یه حکمی دارد که به واسطه اون حکم وجوب نفسی دارد و حکم دیگری دارد که به واسطه اون حکم متصف به صحت می شود. مثلا فرض کنید دفن میت در مکان مغصوب، دفن میت در مکان مغصوب دفن فعلی سردن تمام شد. اگر شارع نهی بکنند و بگوید بر این که لا تدفن موتا که الا دبر القبله، نهی بکنند، دفن است دیگر، معامله که نیست، عقد ایگاه که نیست، این زور در تحریم دارد، تحریم تکلیفی دارد، کلا این زور نیست. ملاک مطلب آن اینه هر وقت شارع نهی از فعلی کرد که اون فعل قطع نظر از این نهی یه حکمی دارد به مقتضی خطابات، یا توهم این است که حکمی داشته باشد این فعل که به واسطه اون حکم متصف می شود این فعل به صحت، میگن فعل فعل صحیحی است. در این زور موارد اگر نهی از اون فعل کرد، این ارشاد به این است چون حکم را این فعل ندارد، خیال نکن. اگر گفت لا تدفن موتا که لا دبر القبله، دفن وجوب دارد دیگر و اثری دارد و اون اثرش دفن وقتی که موجود شد متصف به صحت می شود به واسطه سکوت تکلیف، تکلیف به دفن ثابت می شود و متصف به صحت چیز می شود، صحت می شود. چاره که میگد لا تدفن موتا که الا دبر القبله، معناش این است که این فعل مسکت تکلیف نیست، این ظهورش در اینه. این که گفت لا تغسل صوبک بر ریگا و بر لبن صوبک المتنجس، این ارشاد بر این است که اون حکم این بار نمیشود، اون حکم که ترتب طهارت است که متصف به صحت میشود، غسل به واسطه او متصف به او نمی شود. از اینجا قاعده به دست میاد، این از اینجا این قاعده به دست میاد، هر وقت تکلیف یعنی تحریم متعلق شد به فعل خارجی، یعنی عقد و ایگانی است، فعل فعل خارجی است، بی ما هوه قطع نظر از این که این متعلق حکمیم این قبل است یا نیست، بما هوه به فعل خارجی نهی متعلق شد، این ظهور در تحریم دارد. اگر فعل فعل خارجی بوده باشد که عقدیگانی است، اگر فعل فعل خارجی باشد نهی متعلق بشود به ذات و نمن بما هوه هوه، یعنی گپ نظر از این که این فعل یه موضوع حکم دیگر است، بما هوه هوه متعلق حکمی نهی بشود، این زورش تحریم است. بدون جهت در مواردی که میگه لا تغسل صوبک باللبن او بالریق، این ظهور فعل است که طهارت را که حکمی است مترتب بر غسل او را در نظر گرفته و میفرماید چون حکم این غسل مترتب نمیشود. لا تدفن موتاک بالقبله، چاره در نظر گرفته دفن میتی را که مسکت تکلیف تجهیز است، میگوید لا تدفن، یعنی اون مسکتیت به این دفن مترتب نیست. این میشه ارشاد. هر وقت به فعلی که حکم آخری موضوع حکم آخری ندارد یا قرینه ای در بین است که حکم آخری ملاحظه نشده است، نهی از او کرد، مثل نهی از کذب، غیبت و زنا و امثال ذلک، این ظهورش بله تحریم است. این ظهور نیست که ایشان بفرماید هل زا عقد ایگانه شد نهی به او متعلق شد این ظهورش در تحریم بشود، این حرف درست نیست. از این من بفرمایید علی قرینش چیه؟ اما فعل خارج قرینش چیه آخه؟ قرینش چیه؟ خب حرام باشد، انسان حرام است، عقلا که ممکن است چاره تحریم بکند با آب دهن چیزی را بشود. بله؟ از همین نهی استفاده شده، از این نهی که لا تغسل صوبک باللبن یا بالریق، از اینها استفاده شده است که آقای من عزیز من، ما کلام من در جایش قرینه نیست، میگیم غیر العقد و ایگاه دو قسم هستند. صبر بفرمایید من آقای من، این قرینه مختص به اینها نیست. هر فعلی که در عقد ایگاه چرا ظهور ندارد در تحریم؟ خب چرا؟ خوب گفتیشان واکن این مطلب را. در نهی از بی چرا ظهور در تحریم ندارد؟ در تحریم تکلیفی چه شده که ظهور رفته است از نه؟ این غیر از این است که عقد یه حکم امضایی دارد که شاره امضا کرده الله البیت. شاره وقتی که میگوید لا تبع ما لیس عندک، این ارشاد به این است که اون حکم امضا نیست و الا اینه. خب وقتی که این زور شد، این در همه افعال بود. هر فعلی که مثل العقد موضوع اعتباری شد، شاره بو حکمی اعتبار کرد، بعد از اون فعل اعتبار کرد به اون فعل ولو به کلی شانه به شخصی، اعتبار کرد به کلی این فعل و به طبیعی این فعل اثری را که غسل متحر است، بعد از یه فردی از یه حصه یا به خصوصیتی نهی کرد، ظاهرش این است که اون اثر به این مترتب نمی شود. همون ملاکی که در معاملات است، در عقد و ایگاه است، چیزی دیگری نیست اینجا. و من هنا درست توجه کنید چی میگویم. و من هنا ما در باب تزکیه اینجور گفتیم، گفتیم در روایات نهی است که لا تنخه به ذبیحتک، ذبیحه را تنخی نکن، یعنی نخواهش را نبر، ما دامی که ظهور گروه نشده است ذبیحه را تنخی نکن. این در ذبح تنخی کردن یعنی سر را یه دفعه بریدن. خب حضرات ملتزم شده است که اگر سر را یه دفعه برید تزکیه حاصل می شود، یا فعل حرام کرده است یا فعل مکروه کرده است. بعضی ها که مشهور است حمل به کراهت کردن، بعضی ها هم به حرمت. می کنیم چرا؟ چرا اینجور باشد؟ ما قاعده گفتیم دیگه، قاعدهش این است که هر فعلی که یه اثری دارد، اثر ذبح، توجه کردید زکات حیوان است، کشاره وقتی که ذبح شد حیوان او دازر بهش با اون شرایط اعتبار کرده است جنه هم زکات. وقتی چاره نهی می کند می که لا تنخه به ذبیحتک، این ظهور اولیش این است که اگر ذبیحه تنخی شد زکات اعتبار نشده،
رو همون ملاکی که گفتیم.
پس این زور نیست که هر وقت فعل تکلیلی باشد، مثل سر بریدن ظهور نهی در او در تکلیف بوده باشد. این زور نیست، ظهورش در تمامی مواردی که فعل قطع نظر از نهی موضوع حکمی است، ولو نه خود این فعل نها بی ماه و فرد من افرادون طبیعی، یا توهم می شود که موضوع حکم است که قبلا ثابت شده از شارع که نهی می کند، این ارشاد بر این دارد که نهی موضوع حکمی است، آن حکم این مترتب نمی شود. این یک کلام. بعد هم ایشان یه حرف دیگری در شفایه داشت، حرف دیگری دست که نهی در معامله مقتضی فساد نیست، چه نهی به معنای سببی باشد، چه به معنای مسببی متعلق به معامله باشد، چه به تصویب بشود. اینجا مرحوم ناینی یک کلامی دارد، این مناقشه از ایشان است. آنهایی که مسلک صاحب کفایه را گفتند در مقابل اینها مرحوم ناینی قد دلم کرده است و فرموده است این زور نیست، نهی از معامله یقتضی الفساد و نهی از معامله لا یقتضی الفساد. دو مورد هست که در یه موردی نهی از معامله مقتضی فساد می شود، در یه موردی که مقتضی فساد نمی شود. ایشان این زور فرموده است، فرموده است معامله یه معنای مصدری دارد که معنای ایجادی است، که شارع تارتا نهی می کند از معامله به معناه المصدری، یعنی ایجاد معامله را حرام می کند، که می فرماید ایجاد معامله حرام است، مثل نهی از بی وقتا ندا، و اخرى نهی می کند از معامله به معنای اسم مصدری. معنای اسم مصدری این است، معنای اسم مصدری این معاملهی که حاصل می شود در خارج، خود این معامله مبغوز است، بی ماهی معاملت خاصه و معاملت مخصوصه که انشا و حاصل شده است در خارج، این معنای اسم مصدری متعلق نهی می شود. ایشان فرموده است هر وقت نهی خورد به معامله به معنای اسم مصدری، آن معامله محکوم به فساد است، خود آن نهی تحریمی اقتضا می کند فساد آن معامله را. و اما اگر نهی خود به معامله به معناه المصدری که ایجادش حرام شد، در او اقتضای فساد نیست، اقتضای صحت هم نیست، صحت و فسادش را از خارج باید اثبات بکنیم. نهی از بی وقتا ندا می که نهی بی را موجود کردن مبغوض است، اما موجود کردی صحیح است یا فاسد، اگر دلیل داشته باشیم میگیم صحیح است، نداشته باشیم میگیم فاسد است. و اما در ساهایی که نهی از معامله به معنای مسببی خورد، اون معامله محکوم به فساد است، مثل این که دیگر ودی شده است. انشاءالله ملاحظه بفرمایید.